أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در دنبال مسئله اول تحریر، اموری را و تنبیهاتی را لازم اشاره بکنیم. تنبیه اول در مورد مطلبی بود که مرحوم سید اشاره فرمودند و البته امام رحمت الله علیه هم در مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید قبل از مسئله اول ذکر کردند. این بحثش مبسوطاً گذشت که بالاخره در جایی که قرار است احتیاط شود، آیا لازم است معرفت به کیفیت احتیاط از راه اجتهاد و تقلید، یا این که نه در خود کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم می توانیم احتیاط بکنیم. نتیجه عرض و حضور شما بحث ما این شد که احتیاط در کیفیت احتیاط جائزه، ولا یلزم معرفت و کیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید. فقط یک نکته رو در تتمه این تنبیه اول که باقی مونده عرض کنیم و بریم سراغ تنبیه دوم، و اون این که ما میگیم احتیاط در کیفیت احتیاط جائزه، خب معلومه این در صورتی این مسئله هست که امکان احتیاط در کیفیت احتیاط باشه، و الا اگر در جایی امکان احتیاط نباشه، یعنی راهی نباشه که ما بتوانیم در کیفیت احتیاط احتیاط بکنیم، چاره ای جز رجوع به اجتهاد و تقلید نیست. مثال میزنم، خوب دقت کنید برای اینکه مثال مسئله رو بهتر مشخص میکنه. قناعت بفرمایید، مثال میزنیم برای چی؟ برای اینکه ببینیم در یه مواردی واقعا در خود کیفیت احتیاط دیگه نمیتونیم احتیاط کنیم، باید رجوع به اجتهاد و تقلید بکنیم. مثلا فرض کنید آب قلیل در اثر ملاقات با نجس متنجس میشه. خب اینو همه گفتن و معلومه. اگر یه آبی دون حد الکر بود، یه قطره خونی یا یه مایع بولی، یک قطره بولی در این آب بیفته، این آب قلیل در اثر ملاقات با نجس منفعل میشود و متنجس میگردد. خب سوال اینه، آیا از این آب قلیل متنجس برای رفع حدث یا خبث ما میتوانیم استفاده کنیم؟ آیا میتوانیم باش وضو بگیریم؟ آیا میتوانیم با او تطهیر بکنیم و نجاسات را، حالا چه خون چه بول، هر چیزی که مثلا روی بدن روی لباس، با اونها برطرف بکنیم؟ خب این معلومه با ماء متنجس نمیتوان وضو گرفت و نمیتوان برای تطهیر استفاده کرد. حالا اگر فرض کنید این آب با لباس نمازگزار اصابت پیدا کنه و این نمازگزار هم تنها همین لباس رو داشته باشه، لباس دیگری در اختیار نداره، حالا میخواد نماز بخونه، خب اینجا اگر بخواد با این لباس نماز بخونه لباسش متنجسه. اگر بخواهد بدون لباس باشه، یعنی باید نماز را عریانن بخونه، خب این شخص اگر بخواد احتیاط بکنه چه باید بکنه؟ احتیاط اقتضا میکنه یک بار نماز را عریانن بخواند و یک بار با همین ثوب متنجس. و البته بنای ما بر این باشه که در حال میشه عریانن نماز خواند، یعنی در صورت نبودن لباس نماز از انسان ساقط نمیشه، این اقتضای احتیاط. خب حالا اگر فرض بکنید در همین جا وقت تنگه، امکان تکرار عمل نیست، آیا اینجا احتیاط امکان داره یا نداره؟ دیگه فرصت تکرار نماز نداره، پس احتیاط ممکن نیست. به عبارت دیگه محل قابلیت احتیاط را ندارد. خب اینجا وقتی محل قابلیت احتیاط نداشت دیگه نمیتونیم بگیم تو احتیاط بکن، اینجا چاره ای جز اجتهاد یا تقلید نیست. حالا اجتهاد و تقلید که میگیم به عنوان راه معرفت کیفیت احتیاطه، میتونه هم اینجا مثلا فرض کنید که به مسئله علم پیدا کنه، چون فرض ما در جایی است که تمکن از امتثال تفصیلی هست، یعنی علم پیدا کنه. حالا اینجا راجع به موضوع خارجی ممکنه بگیم اجتهاد یا تقلید معنا نداره، ما اینو به عنوان این عرض کردیم که بره امتثال تفصیلی کنه. حالا این در یه موضوع خارجی بود، خب با سوال کردن از به اصطلاح مثلا لباسی یا چیزی که بتواند، یعنی با سوال کردن از این که در اینجا میتواند یک نماز بخانه، کدامی که از این دو نماز رو بخانه، آیا عریانن بخانه یا با ثوب متنجس، این رو از راه اجتهاد یا تقلید از حضور شما در کیفیت احتیاط باید معلوم بکنه. دیگه اینجا احتیاط امکان نداره. پس ببینید اصل تنبیه اول این شد که در جایی که حتی میتواند اجتهاد و تقلید بکنه، ضرورتی برای اجتهاد و تقلید نسبت به کیفیت احتیاط نیست، میتونه در کیفیت احتیاط هم احتیاط بکنه ولی به شرط اونی که امکان احتیاط باشه. اگر امکان احتیاط نبود چاره ای جز اجتهاد و تقلید نیست. همسله دیگری هم حالا اینجا میشه ذکر کرد که دیگه فقط در همین حد اشاره بله.
ما بله. اما در خود احتیاط ما این مقرد مشکل داریم که آیا میتونیم احتیاط کنیم یا نه؟ چندو ما احتیاط هم نمازه چند بوده من نمیتونیم انجام بودم که نمیتونیم احتیاط چه انجام بودیم چطور بیرون در حالت شیفیتش بست کنیم
بودو
از هم برگ از هم هم خارجش داریم.
نه ببینید، ما میخواییم ببینیم اینجا در دو تا مسئله بوده. ببینید در وهله اول اصلا احتیاط چه اقتضایی داره؟ چی؟ چرا نمیشه؟ محل قابلیت احتیاط نداره. خیلی خوب،
کیفیتش هم با بحث کردن نداره
که چطور احتیاط کنیم یا اینگونه احتیاط کنیم یا اونگونه. نه دیگه، نه دقت نفرمودید. نه ایشون میخواد بگه اینجا اصلا احتیاط امکان نداره. خب من اینو میخوام بگم، یه چیز واضحیه، ما نمیخوام بگیم تخصیصا داریم خارجش میکنیم، میخوام اینو بگیم، این که میگیم احتیاط در کیفیت احتیاط، اول من کردم این روشنه در جایی که احتیاط امکان داشته باشه، اگر نداشته باشه چاره ای جز اجتهاد یا تقلید نیست. بله ما میخوام بگیم در جایی که احتیاط اصلا ممکن نیست، درست فرمودی؟ دیگه ما بخوایم از کیفیت احتیاط بحث بکنیم معنا نداره، باید اجتهادن یا تقلیدن تکلیفمون رو معلوم بکنیم. این چیزه، یعنی توضیح عرض و حضور شما یک امر واضح و روشنیست که صدا شاید به قول شما نیاز به ذکرم نبود. فقط اینو من خواستم عرض کنم، ما که احتیاط را در کنار اجتهاد و تقلید برای کیفیت احتیاط جائز میدونیم به شرطی است که احتیاط ممکن باشه. اگر احتیاط ممکن نباشه، علیکم السلام، اگر احتیاط ممکن نباشد دیگه اینجا اجتهاد و تقلید تنها راه و تنها گزینه است. خب اونجا الان احتیاط ممکن نیست، خب ما چه بکنیم؟ ها باید بریم اجتهادن یا تقلیدن راه احتیاط را پیدا بکنیم. ببینید در قسمت اولش من میگم، قسمت دوم، بله قسمت دوم دیگه اصلا نوبت به احتیاط نمیرسه، اونجا تکلیف معلومه، یعنی یا باید وظیفه‌مون رو بگی یا نماز عریانن یا با ثوب متنجس، اون که خب از بحث خارج. اما در فرض اولش، خب ما الان میخوایم احتیاط بکنیم، اینجا ببینیم آیا میتوانیم با این لباس متنجس نماز بخوانیم یا نه. این خودش یه مشکل داره. عریانن میتوانیم نماز بخوانیم یا نه، این خودش یه مشکل داره. خب به حسب نظر بدوی، خب ما اینجا احتیاط بخوایم بکنیم هر دو رو باید بخوانیم. فوقش این است که حالا یکی از این دو باطله دیگه، احتیاط این رو اقتضا میکنه که ما هر دو رو بخوانیم. حالا ما اگر فرض بکنیم مبنای ما مثلا یک کسی مبناش این شد که نماز عریانن صحیح نیست، خب اینجا دیگه احتیاط معنا نداره، دیگه احتیاط به این شکل نمیتونه بکنه جمع بین دوتا نماز بکنه. سنایت فرمودی؟ پس همه بحث در اینه که اولا ما معتقدیم احتیاط در کیفیت احتیاط به عنوان عدل اجتهاد و تقلید جائز، لاید معرفت و کیفیت الاحتیاط بل اجتهاد از تقلید. و ثانیاً عرض می‌کنیم این احتیاط در کیفیت احتیاط وقتی است که امکان احتیاط باشه، امکان احتیاط در کیفیت احتیاط، و الا اگر در کیفیت احتیاط امکان احتیاط نباشه، خب اینجا دیگه چاره ای نیست جز این که ما اجتهادن یا تقلیدن، یا اگر یه موضوع خارجی است با سوال و مثلا امتثال تفصیلی مسئله را حل بکنیم. دیگه اینجا موضوع احتیاط از بین میره. درست فرمودید؟ وقتی ما میگیم احتیاط در کیفیت احتیاط معنا نداره، این در صورتی است که اصلا امکان احتیاط باشه. مثالای دیگری هم هست. فرض کنید حالا همین آب متنجس رو در نظر بگیرید، باز برای اینکه به اصطلاح مقداری روشن‌تر بشه، فرض کنید اینجا یه آب متنجسی هست در نظر بگیرید. خب ما الان امرمون دائره بین تیمم یا وضوع به آب متنجس، نمیدونیم چه بکنیم. آیا با تیمم نماز بخونیم یا با این آب متنجس وضوع بگیریم؟ احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات برای احراز واقع. خب الان میخوایم اینجا احتیاط بکنیم، یعنی یک بار باید با تیمم نماز بخونیم، یک بار با این آب متنجس. ولی یه مشکلی اینجا هست. خب اگر ما به آب متنجس وضو بگیریم، آب متنجس در اثر ملاقات با اعضای وضو باعث نجاست بدن میشه. سوال اینه آیا نماز با نجاست اعضای بدن جایزه یا نه؟ یعنی در واقع ما امرمون دائره بین این که نماز با تیمم بخوانیم، نماز بدون وضو و با تیمم در حالی که همه اعضای بدن پاک، از این طرف نمازی بخوانیم با آب منتها این آب متنجسه با وضو، در حالی که میدانیم اصابت ماء متنجس به اعضای بدن باعث نجاست اعضای بدن میشه و نجاست اعضای بدن مانع صلاته. دقت فرمودید؟ مثل اون مسئله ثوب متنجس، بالاخره ستر یکی از شرایط نمازه. حالا اگر ما نتوانیم ستر را رعایت کنیم میشه نماز خون یا نه؟ اینجا همینطور. خب آیا اینجا احتیاط میشه کرد؟ آیا احتیاط میشه کرد؟ یعنی در کیفیت احتیاط میتونیم احتیاط بکنیم؟ یا باید بریم بپرسیم آقا احتیاط اینجا اقتضای چه اقتضایی داره؟ یا اجتهاد بکنیم؟ دقت فرمودید؟ در این که ما اینجا میخواییم احتیاط بکنیم تردیدی نیست، میخواییم احتیاط بکنیم، اشکال هم نداره. اصل فرض ما در جایی است که احتیاط امکان داشته باشه. خب حالا ما میخواییم در کیفیت احتیاط ببینیم چجوری باید عمل بکنیم. آیا احتیاط در کیفیت احتیاط میشه کردید؟ اینجا باید بریم سوال بکنیم، چاره ای نداریم، یا اجتهاد بکنیم و وظیفه رو به دست بیاریم. این تنبیه اول. یعنی احتیاط چه اقتضایی میکنه؟ اونو عرض کردم من. اونجا احتیاط به اینه اول همه محتملات ظهر رو بیاره جمیعاً، بعد همه محتملات عصر رو بیاره، برای اینکه یقین کنه نماز عصر عقیب نماز ظهر واقع شده. اینجور نیست که شما فکر کنید احتیاط همه جا یعنی این که همه اون چرا که احتمال داره بیاورد. توجه دارید؟ نه، بلد بودن، بلد باشید خوبه، اما اگر در کیفیت احتیاط بخواید احتیاط بکنید. یعنی اون یکی دقیقاً مطابق با احتیاطه، اون شما اونو انجام بدید یقین دارید که تکلیفتون عمل کردید. اما حالا اگر اون فرد دیگر هم بیارید، اون که قطعا باطل که نیست که.
نه اون که قطعا باطل که نیست که. قطعا میگم احتیاط میخوام بکنم، این جمعی مختلف انجام دادم دیگه.
بله.
و هر این دو صورت که انجام نشد برای این ها هم جزه
محتملات. آره.
این ها رو انجام دادم پس من تا بگم میگم که احتیاط توی احتیاط هم احتیاط کردم، یا این که نه فقط هم تا شما گفتید احتیاط شد
دیگون دوست دارم
که انجام
نشد. نه ببینید، دو تا بحثه. یکی این که ما وقتی میگیم احتیاط، احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات برای احراز واقع. خب این بدیهیست که شخص محتاط حداقل محتملات رو باید بدونه. اگه معنا نداره کسی بخواد احتیاط کنه در حالی که اصل محتملات رو نمیدونه. دانستن محتملات غیر از لزوم معرفت کیفیت احتیاط به اجتهاد و تقلیده. ببینید ما میگیم محتملات را برای اینکه میخواد احتیاط کنه باید بدان که محتملاتی هست، و الا اون که مثل اینمونه که کسی از حضور شما به کسی بدهکاره مثلا میگم، اما احتیاط میخواد بکنه بین چند نفر، میدونه بین 3-4 نفر بدهکاره، اما این 3-4 نفر اصلا نمیدونه کیا هستن، برای تقریبه به ذهن عرض میکنم. خب این اصلا چجوری میخواد احتیاط بکنه؟ اینجا نمیتونه به همه مردم شهر بره بده، حتی قدر متیقنی هم در کار نیست فرض کنید. خب الان اینجا عرض به حضور شما، تا ندانه محتملات رو اتیان به محتملات معنا نداره. ببینید اتیان به محتملات فرع اینه که محتملات رو بشناسه، ولی شناخت محتملات غیر از این است که به اون میگیم شما باید به اجتهاد و تقلید کیفیت احتیاط رو یاد بگیرید. دانستن محتملات نسبت به معرفت کیفیت احتیاط، اینا با هم مختلف و متباین هست. حالا اگر در همین جا یک کاری بکنید که یقین کنید هر فرضی باشد شما به وظیفتون عمل کردید، همینه دیگه. اصلا احتیاط در کیفیت، نه نه، احتیاط در کیفیت احتیاط معناش همینه. در خصوص اون مثال، شما اصلش رو قبول داریم. خب در خصوص اون مثال اگر بخوایم احتیاط را ذکر بکنیم میشه؟ نه نه، در اونجا هم اتیان به همه محتملات میکنه، در حالی که عرض به حضور شما نسبت به یکیش از همه اول یقین داره که این تکلیف او را ساقط میکنه.
باید حد نوع انجام بده،
احتیاط کرده، یعنی همه اون چرا که محتمل است به عنوان تکلیف باشه انجام بده. چی فرمودید شما؟ درست بود. خب این تنبیه اول. حالا این وقت او خیلی وقت ما رو گرفته بود. سوالی که دیگه نمونده راجع به اصل موضوع، سوالی نمونده. اما تنبیه دوم، خوب دقت کنید، بحث هایی که ما تا به اینجا داشتیم نتیجه این شد که احتیاط مطلقا جائز است، چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد چه تمکن از امتثال تفصیلی نباشه، چه احتیاط مستلزم تکرار باشد چه مستلزم تکرار نباشه. این نتیجه بحث ما. یک مطلبی رو سابقا هم اشاره کردیم و امروز با تأکید بیشتری راجع به او بحث خواهیم کرد، این است که اگر فرض کنیم ما شک داشته باشیم آیا در فرض تمکن از امتثال تفصیلی می توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا خیر، بحثی که مرحوم آقای نائینی هم داشتن که ایشون یکی از اشکالاتی که به احتیاط داشتن این بود که جایی که ما میتوانیم امتثال تفصیلی داشته باشیم نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه، امتثال تفصیلی مقدم است رتبتاً بر امتثال اجمالی. اما خود ایشون فرمودند اگر شک کنیم در این که مرتبه امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است یا نه چه باید بکنیم؟ اگه ما شک کردیم اینا در عرض همان یا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است، یعنی تا مادامی که می شود سوال کرد، تقلید کرد، اجتهاد کرد، حق نداریم بریم احتیاط بکنیم و بپرسیم، اجتهاد کنیم، وظیفمون را معلوم کنیم. اگر نشد بریم سراغ احتیاط. در فرض شک مرحوم محقق نائینی فرمودن این مورد مجرای اصالت الاشتغال. بعد مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هم به ایشون اشکالاتی داشتن. پس موضوع بحث ما اینه که چنانچه شک بکنیم، ما که بحثامون به جایی بود که اصلا شک نداشتیم، گفتیم احتیاط جایزه، ولی اگر شک بکنیم آیا امتثال اجمالی و تفصیلی در یه رتبه هستن یا نه، اینجا سه نظر ذکر شده. مرحوم محقق ناینی فرمودن اینجا مورد اصالت الاشتقاله، چون امر دائر است بین تعیین و تخییر و در دوران بین تعیین و تخییر مبنای ما اصالت الاشتقاله. لذا ایشون همون موقع فرمودن ما حق احتیاط نداریم، یعنی با امتثال اجمالی هم ذمه ما فارغ نمیشه، بری نمیشه. از طرفی یقین به اشتغال ذمه پیدا کردیم، حالا با احتیاط و امتثال اجمالی شک میکنیم ذمه ما بری شده یا نه. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، پس با احتیاط خیالمون راحت نمیشه، مؤمن از عقاب پیدا نمی کنیم، باید بریم اجتهادن یا تقلیدن وظیفمون رو بدانیم. و عمده اینه که مرحوم ناینی این مورد را از موارد جریان ببخشید از موارد دوران بین تعیین و تخییر ذکر میکنه و میگه مجرای اصالت الاشتغاله. حالا چرا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییره؟ بعدش اینه، میگه ببینید ما اینجا در واقع شک داریم که آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما لازم است یا این که مخیر بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی هستیم. آیا فقط باید امتثال تفصیلی بکنیم، یعنی دقیقا وظیفمون رو اجتهادن و تقلیدن بدانیم و عمل بکنیم، یا نه مخیریم بین این دو راه، یا امتثال اجمالی یا امتثال تفصیلی؟ پس دوران بین تعیین و تخییر، و در اینجا اصالت الاشتغال حکم میکنه باید امتثال تفصیلی بکنیم تا فراغ ذمه برای ما حاصل بشه، و با امتثال اجمالی این یقین حاصل نمیشه. این فرمایش رو ایشون در فواید الاصول جلد سوم صفحه 73 فرمودن. بله اصلا همونه، یعنی در جایی که شما اجمالا اصل تعلق و تکلیف رو میدانید خب، اما مکلف به برای شما مردده. اصلا همینه دیگه. بله بالاخره وقتی ما میخوایم امتثال اجمالی بکنیم معناش همینه.
ما در واقع امتثال اجمالی نمیگیم، وقتی که تکلیف
قابلی مشخص نیست برای ما امتثال اجمالی میکنیم. خیلی خب، مکلفون به من میدانیم یه تکلیفی به عهده ما آمده، اما معلوم نیست مکلفون به چیه. امتثال اجمالی، خب امتثال اجمالی امتثال تفصیلی یعنی که معیناً وظیفت رو میدانی، حالا از هر راهی یا یقین پیدا کردی یا اماره ای قائم شده یا تقلید کردی، خب ظهر جمعه میدانی وظیفت چیه، نماز جمعه باید بخوانی، اما اگر اصل تکلیف روز جمعه برای شما معلوم بود اما نمیدونی کدام تکلیفه، مکلفون به نماز جمعه است یا نماز ظهره، خب اینجا امتثال اجمالی چیه؟ به چی تحقق پیدا میکنه؟ امتثال اجمالی یعنی که احتیاط بکنی هر دو رو بخونی، مثلا سوج نه ببینید احتیاط در مستحبات هم ما داریم. مثلا میگم خب حالا اونجا که لزوم امتثال نداریم که، امر داریم، امر استحبابی داریم، امتثال هم امتثال عرض به حضور شما نسبت به همون امر استحبابیه. این دوتا هم یه معنا دارن دیگه، فرض دیگه ای نمیشه براش کرد. اینجا مرحوم آقای حکیم در واقع معتقد است که این مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است، نه دوران بین تعیین و تخییر. به محقق نائینی هم اشکال میکنن، میگن در دوران بین اقل و اکثر اصل براءت جاری میشه. حالا چرا اینجا دوران بین اقل و اکثره؟ میفرماید ما این شک در این که آیا در صورت تمکن از انتصال تفصیلی میتوانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا خیر، این به یک امر دیگری برمیگرده. مرجع این شک چیز دیگری است. پس ببینید خود این شک در این که آیا اینا در طول همن یا در عرض هم، اینا یا به عبارت دیگر آیا می شود به امتثال اجمالی اکتفا کرد یا نه، به این برمیگرده که آیا در تحقق اطاعت و امتثال علم به امر اعتبار دارد یا ندارد. ببینید شما وقتی امتثال تفصیلی میخواید انجام بدید، اونجا امتثال تفصیلی در جایی است که علم به امر و تکلیف دارید، علم تفصیلی دارید. وقتی ظهر جمعه امتثال تفصیلی میخواید بکنید، جایی است که میدانید امر به صلات جمعه داشتید و حالا دارید این امر را اتیان میکنید. امر به نماز جمعه داشتید، میدانستید امر به نماز جمعه وارد شده، حالا امتثال تفصیلی میکنی نماز جمعه میخوای. اما اگر امتثال اجمالی بخوای بکنی، آیا اونجا علم تفصیلی به امر داری؟ واقعا ظهر جمعه دقیقا میدونی تکلیفت چیه؟ یا نه فقط یه علم اجمالی داری، میدونی ظهر جمعه یک تکلیفی داری اما این که مکلفون به چیه نه، پس علم تفصیلی به امر نداره. یا علم به دقیقتر بخوایم بگیم علم به مأمورون به، علم به تفصیلی به مأمورون به نداره. پس در واقع شک در اکتفای به امتثال اجمالی مساوی با این که ما ببینیم در امتثال و اطاعت آیا علم به امر لازمه یا نه. یعنی ما در مورد مأمورون به شک داریم، علاوه بر همه خصوصیات و شرایط و اجزا آیا یک جزء دیگری و شرط دیگری هم میخواد یا نمیخواد. فرض کنید نماز ما روز جمعه میدونیم مثلا 10 جزء داره، خب شک داریم که این نماز ما علاوه بر این 10 جزء یک جزء یازدهمی، نه در خود مأمور بها، برای تحقق اطاعت اون امر و صدق امتثال یه جزء یازدهمی هم به نام علم به امر لازمه یا نه. پس ببینید شک داریم آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت دارد یا نداره. یعنی در واقع این دوران بین اقل و اکثر شک که در اعتبار یه امر زائد داریم، اون شرایط و خصوصیات تکلیف برای ما یقینیه، نسبت به اعتبار یک امر زائدی به نام علم به امر تردید داریم. میشه مورد دوران بین اقل و اکثر. در دوران بین اقل و اکثر اصل براءت نسبت به اکثر جاری میشه، یعنی مقتضای اصل اینجا اینه، اون امر زائد، اون علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت نداره. معنای این سخن چیه؟ اکتفاء به امتثال اجمالی، دیگه امتثال تفصیلی لازم نیست. این نظر مرحوم آقای حکیم. یه نظری هم مرحوم آقای خویی دارن که این دیگه وقت گذشته، حالا امروز گذشت، فردا عرض میکنیم. بعد مجموعاً ما این سه نظر رو باید ارزیابی کنیم، نظر مرحوم آقای نائینی رو، نظر مرحوم آقای حکیم را و نظر مرحوم آقای خویی را، که ببینیم این سه بزرگوار بالاخره سخنی که دارن در فرض شک، شک که در تحقق به اصطلاح شک که در این که امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه، این رو حالا انشاءالله باید فردا هم بسم الله.